عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای آگاه از هر راز نهان، ای پناه و مرجع شکایت همگان، ای بزرگوار گناه بخش و مهربان، با نام و یاد تو آغاز میکنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود و ارادت تقدیم یک یک شما دوستان مهربان، همراهان صمیمی و همدل برنامه در وادی نور. عصرتان بخیر، عصرتان دلنگیز. با مهر خدمت رسیدیم با جمع همکارانمان در این برنامه. امیدوار هستیم که تا پایان با ما همراه باشین. اگر مایل بودین پیام بفرستین، دو سامانه پیام‌گیر در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند هیچ چیزی بر شیطان سخت تر از آن نیست که انسان قرآن را از روی آن بخواند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با یک واژه قرآنی دیگر آشنا می شویم. کلمه یهدی یعنی هدایت می کند. یهدی 72 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 9 سوره مبارکه اسراء:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
قطعاً این قرآن به استوارترین راه هدایت می کند. جمله یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم هم 4 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن هم می شود هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. دوستان عزیز، 5 بار در قرآن این عبارت آمده: والله لا يهدي القوم الظالمين، و خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند. و 4 بار این جمله آمده: ان الله لا يهدي القوم الظالمين، قطعا خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند. و 4 بار هم می خوانیم: والله لا يهدي القوم الفاسقين، و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند.
الله الله.
عزیزان، گاهی یهدی در اتصال به ضمائر تبدیل به یهدیه می شود، مثل آیه 22 سوره قصص:
عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.
امیدوارم که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. دوستان عزیز، در جملات شرطی یه از کلمه یهدی حذف می شود و تبدیل به یهده می شود، مثل جمله من یهدی الله فهو المهتد که سه بار در قرآن کریم تکرار شده. هر کس خدا او را هدایت کند، هدایت شده واقعی است. کلمه یهده 9 بار در قرآن کریم تکرار شده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، همانطور که میدانید یک سوم آیات قرآن کریم در رابطه با معاد است. علت این همه تکرار با بیانهای مختلف این است که اعتقاد به معاد در عمل کرده انسان تأثیر زیادی دارد. در آیات و روایات چنین آمده است که روزی حضرت ابراهیم علیه السلام از کنار دریایی میگذشت. مرداری را دید که قسمتی از آن را در آب و قسمتی از آن را در خشکی گذاشته بودند و پرندگان از یک سو و حیوانات دریایی از سوی دیگر آن را طعمه خود قرار داده بودند. حضرت ابراهیم علیه السلام به فکر فرو رفت که چگونه این اجزای پراکنده یک بدن که ممکن است جزء بدن تعداد بیشمار جانداران دیگر شود بار دیگر جمع و زنده می گردد. بدیهی است که حضرت ابراهیم با توجه به مقام نبوت و ارتباط با وحی به همه چیز ایمان داشت، ایمانی بالاتر از ایمانی که حاصل استدلال‌های عقلی است، ولی او می‌خواست که در این زمینه شهود حسی داشته باشد. لذا گفت خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی. خداوند فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ آن حضرت عرض کرد آری، ولی می‌خواهم قلبم آرامش یابد. خداوند در پاسخ به او فرمود در این صورت 4 نوع پرنده را انتخاب کن و آنها را پس از ذب قطعه قطعه کن و در هم بیامیز. سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده. بعد آنها را بخوان. به سرعت به سوی تو می آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است. هم از ذرات بدن مردگان آگاه است و هم توانایی بر جمع آنها دارد.
و این قال قلبي
دوستان عزیز، در بخش بعدی همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 66 و 67 سوره مؤمنون آشنا شویم. داستان آیات.
گروهی از مردم مکه همیشه زیر نور مهتاب گرداگرد خانه کعبه جمع می شدند و از هر دری سخن می گفتند. قصه گویی، افسانه سرایی، بیان سرگذشت گذشتگان، فخر فروشی به یکدیگر، برخ کشیدن مال و ثروت و فزونی فرزندان، بعیل و قبیله خود بالیدن و شعرخوانی از کارهایی بود که مردم در این گرد همایی ها بدان می پرداختند. در این میان محفل از رونق بیشتری برخوردار بود، به ویژه آن که اگر یک ایرانی را به این محفل دعوت می کرد. زن و مرد و پیر و جوان برای شنیدن و دیدن داستان سرایی او هجوم می آوردند و تا پاسی از نیمه شب گذشته وقت می گذراندند. با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دعوت آشکار ایشان به اسلام، فعالیت های پیامبر به موضوع اصلی این محافل تبدیل گردید و این محفل چهره سیاسی به خود گرفت. سران قریش محفلگردانی این جلسات را در دست گرفته بودند و به دلخواه خود به آن جهت می دادند. آنان به هر مناسبتی از پیامبر سخن به میان می آوردند و با شیوه‌ای می کوشیدند جایگاه اجتماعی پیامبر را متزلزل کنند. به همین دلیل از او بدگویی می کردند و نسبتهای ناروا می دادند. همچنین با برخ کشیدن فقر وی، احساسات ناآگاهان را بر ضد پیامبر تحریک می کردند. در اینجا آیات 66 و 67 سوره مؤمنون نازل شد و هشدار داد که این کار آنان سرنوشتی شوم در پی خواهد داشت.
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون.
آیا فراموش کرده اید که در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده می شد اما شما اعراض کرده به عقب باز می گشتید؟ در حالی که در برابر او پیامبر استکبار می کردید و شبها در جلسات خود به بدگویی می پرداختید.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. یاد خدا. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در برنامه امروز با مثال از قرآن در مورد ربا آشنا می شویم. ربا اصطلاح در شریعت اسلامی است که به معنی گرفتن سود ناعادلانه و غیر منطقی در عوض پرداخت مال از همان جنس است. این گونه داد و ستد در فقه اسلامی به شدت نهی شده است، زیرا عامل مهم بحران‌های اقتصادی است و قدرت کاذب اقتصادی در افراد ایجاد می‌کند. ربا دهنده بدون اینکه کار مفید اقتصادی انجام دهد، از دسترنج دیگران بهره‌مند می‌شود و گیرنده ربا با وجود تلاش فراوان نمی‌تواند مشکل زندگی خود را حل کند. ربا زمینه ایجاد و توسعه کار را از بین می‌برد و اثر نامطلوب در اخلاق اجتماعی دارد. لذا اسلام ربا را به مانند محاربه و جنگ با خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام برمی‌شمارد و مبارزه با آن را از راه‌های توزیع عادلانه ثروت می‌داند. احکام اسلامی ضمن تشویق مردم به افزایش امکانات اقتصادی از انسان‌ها می‌خواهند که تمام همت خود را برای شناخت و دوری از روش‌های کسب سرمایه‌های آلوده از جمله ربا به کار گمارند. الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله الله سبحان الله. قرآن کریم در آیات متعدد به میل فطری و ذاتی بشر برای کسب مال و ثروت اشاره کرده و مالکیت خصوصی افراد را محترم می شمارد. در این حال اسلام به چگونگی انباشت مال توجه خاص دارد و بر راه حلال و درست کسب درآمد تاکید می کند. قرآن کسب سود و انجام تجارت را از طریق کار و تولید ارزشمند می داند و انسانها را برای توانمند کردن جامعه با تلاش خود مسئول می خواند. تدابیر اقتصادی اسلام ضمن اینکه فاصله طبقاتی را کاهش می دهد، پیوندهای اجتماعی را نیز تقویت می کند. از طرف دیگر قرآن درآمد نامشروع را منع می کند و در آیه 275 سوره مبارکه بقره وضعیت رباخاران را با یک مثال روشن می کند و می فرماید:
کسانی که ربا می خورند در قیامت بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند. گاهی زمین می خورد، گاهی به پا می خیزد. این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رباست و تفاوتی میان آن دو نیست، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام، زیرا فرق میان این دو بسیار است. و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و از رباخاری خودداری کند، سودهایی که در سابق قبل از نزول حکم تحریم به دست آورده مال اوست و این حکم گذشته را شامل نمی گردد و کار او به خدا واگذار می شود و گذشته او را خواهد بخشید. اما کسانی که بازگردند و بار دیگر مرتکب این گناه شوند، اهل آتشند و همیشه در آن میمانند.
بر اساس این آیه، مسئله رباخاران در روز قیامت وقت وارد محشر میشوند مانند آدمهای مست و دیوانه هستند که قادر به حفظ تعادل خود نیستند. از این رو به محض برداشتن چند قدم بر زمین میخورند و دوباره بر میخیزند. این منظره وحشتناک سبب جلب توجه اهل محشر می شود و همگان متوجه می شوند که اینان رباخارانند. عزیزان، اسلام ربا و رباخاری را به شدت نهی کرده و سقوط فرد و جامعه را در شیوع و گسترش ربا می داند. برخی از مفسران قرآن بر این باورند که مجازات هایی که در قرآن مجید برای گناهی مشخص شده است با آن گناه مناسبت دارد. مثلا مجازاتی که برای رباخاران بیان شده با عمل ربا ارتباط دارد، زیرا همان گونه که رباخار با حرص و طمع و عمل زشت خود اقتصاد یک جامعه را از تعادل خارج می سازد، خود او نیز در جهان آخرت به همین سرنوشت گرفتار خواهد شد و مانند دیوانگان تعادلش را از دست می دهد.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
دوستان گرامی، کارشناسان دینی معتقدند قرآن کریم فراتر از اعجازهای دیگر است. به همین دلیل دلهای مستعد را تحت تأثیر قرار می دهد. گوته، شاعر و نویسنده آلمانی می گوید قرآن اثری شگفت است که عبارتهای آن در ابتدا آسان به نظر نمی رسد، ولی خواننده خیلی زود و به اختیار مجذوب زیبایی‌های بی پایان آن می شود.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر و سپاس از این که همراه برنامه خودتان در وادی نور هستید. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت سوره مبارکه اخلاص با صدای استاد عبدالفتاح شعشائی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارک اخلاص بود با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
سپاسگزار همراهی پر از مهر شما دوستان عزیز هستیم، به خصوص عزیزانی که قلم به دست گرفتن و نوشتن برای ما، مثل زهرا جان رستمی از هرات. نوشتن که بیا به دامن قرآن زنیم دست امید، که روح را بجز این نسخه هیچ درمان نیست. بود چراغ هدایت به تیرگی قرآن، ز انحراف و زلالت جزو نگهبان نیست. بی تردید زهرا جان عزیز، سپاس از این شعر زیبایی که بر ما روان کردی.
كنت اسير الحيره احمل قلبا تا كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 13 و 14 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
تا بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید، سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم.
و اینا الى ربنا لمنقلبون،
و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم.
در ادامه آیات قبل که به نقش کشتی ها و چهار پایان در زندگی بشر اشاره کرد، این آیات می فرماید هرگاه بر مرکبی سوار می شوید، چه مرکبهای صنعتی و ساخته دست بشر ماننده کشتی، تیاره، موتر و قطار و چه مرکبهای سنتی ماننده اسب و شتر و قاطر، فراموش نکنید که خداوند این مرکب یا وسیله را برای شما رام و مسخر کرده است. شما انسان‌ها با کشف ویژگی‌هایی که خداوند در اشیاء و مواد گوناگون قرار داده و بهره برداری از آنها، وسایل نقلیه چون کشتی و طیاره و قطار را ساخته اید و آنها را به تسخیر خود درآورده اید. همچنین خداوند برخی حیوانات را نیز رام و تسلیم شما انسان‌ها قرار داده است، با آنکه از نظر قوای جسمی به مراتب از شما نیز نیرومندترند و به طور طبیعی نباید رام شما می شدند. اگر لطف خداوند نبود، توانایی رام کردن این حیوانات را نداشتید. باید خدایی که همه اینها را مسخر فرمان انسان ساخته منزه بدانیم و از او سپاسگزاری کنیم. در آخر این آیات به مسئله بازگشت انسان به سوی پروردگار اشاره شده است. مبادا هنگام سوار شدن بر این مرکب‌های راهوار مغرور شوید و در زرق و برق دنیا فرو روید. باید در هر حال به یاد آخرت باشی، چرا که بسیاری از افراد مرکب‌های خود را وسیله‌ای برای برتری جویی و فخر فروشی بر دیگران قرار می‌دهند. دیگر آنکه سوار شدن بر مرکب و انتقال از جایی به نقطه دیگر باید انتقال بزرگ ما از این جهان به جهان دیگر را به یادمان بیاورد، زیرا ما سرانجام به سوی خدا می رویم. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول آنکه در بهره‌گیری از نعمتهای مادی خدا را فراموش نکنیم و شکر نعمتهایش را به جا آوریم. بجاست شکر نعمتهای الهی را همراه با تسبیح و تنزیه پروردگار کامل کنیم. نکته دوم این که در برابر خدا اظهار عجز و ناتوانی کنیم. این خود نمونه ای از شکرگزاری است، نه آنکه گرفتار غرور و خودبزرگ بینی شویم. و نکته پایانی این که به هنگام سفرهای دنیوی به یاد سفر آخرت باشیم که با مرگ آغاز می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان گرامی، تلاوت قرآن هنگامی که با توجه و تدبر همراه باشد، در فرد انس و علاقه پدید می آورد. چون این فردی در مراحل مختلف زندگی از سرچشمه معارف قرآن بهره می گیرد و شفای روح و جان خود را از قرآن می جوید. خداوند متعال خود به نقش شفا بخشی قرآن اشاره کرده و می فرماید
و نزل من القرآن ما هو شفاء
I'm
البته قرآن پیامهایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین، همه انسان‌ها می‌توانند در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار بگیرند.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی در خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی هستیم. از جمله جاهایی رو که اشاره میکنه قرآن کریم درباره مهارت‌های کلامی یا ارتباطات کلامی، قرآن کریم توصیه‌هایی به بندگان خداوند تبارک و تعالی دارد. ببینیم قرآن کریم درباره مهارت‌های خوب زندگی کردن و خوب ارتباط برقرار کردن چه توصیه‌هایی به ما داره. اولین اینها مهارت کلامی است. این نکته را عرض کنم که ما دو نوع ارتباط داریم. یکی ارتباط کلامی داریم و یکی ارتباط غیر کلامی. ما فعلا راجع به ارتباط غیر کلامی چیزی عرض نمی کنیم. اون چی را که عرض خواهیم کرد ارتباط کلامی است. ارتباط کلامی در حقیقت مجموعه روابطی که از طریق گفتگو و سخن گفتن و به کار بردن کلمات و واژه ها ایجاد میشه، ارتباط کلامی نامیده میشه. ارتباط کلامی گاهی حضوری است، مثل اینکه ما و شما رو در رو و سینه در سینه در حضور همدیگر با هم ارتباط کلامی برقرار میکنیم، گپ میزنیم، صحبت میکنیم، حرفهای همدیگر رو میشنویم. گاهی ارتباط کلامی ما غیر حضوری است. مثلا امروز ما از تکنولوژی ارتباطات، از تلفن استفاده میکنیم، از اینترنت استفاده میکنیم، از طریق اسکایپ با هم حرف میزنیم، ارتباط میگیریم، یا از طریق واتساپ یا تلگرام پیام میتیم. این روابط را که ما برقرار میکنیم در حقیقت میشه ارتباط کلامی غیر حضوری. اولین چیزی را که در ارتباطات کلامی باید لحاظ کرد و قرآن کریم بر روی آن تکیه میکنه، سلام کردن و طلب سلامتی برای همدیگر است. السلام قبل الکلام، اول سلام و بعدش کلام. در واقع قرآن کریم به این موضوع اشاره میکنه و میفرماید و اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو میآیند، با آنها بگو سلام بر شما، یعنی سلام علیکم، سلام بر شما. در حقیقت سلام کردن به معنای طلب سلامتی برای طرف مقابل است. سلام اعلام صلح و دوستی به طرف مقابل است. سلام به معنای برقراری ارتباط در صلح و آرامش با طرف مقابل است. سلام قبل از کلام نشانه ادب و نشانه شعور یک انسان است. در واقع ما بر اساس این دستور قرآنی که فرمودن وقتی کسی نزد شما میآید قبل از همه چیز باید سلام بکنین، در آیات متعدد قرآن کریم از سلام به عنوان نقطه آغازین ارتباط کلامی نام برده شده و یادآوری شده. ما باید به کودکان خود سلام کنیم و از طریق سلام با اونها ارتباط برقرار کنیم. گاهی متاسفانه دیده میشه که بزرگترها منتظرن که کودکان به اونها سلام کنن، در حالی که خصلت اولین معلم قرآن و مفسر حقیقی قرآن که وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه است، او خودش همیشه در سلام پیشگام میشد، یعنی سبقت میگرفت. یعنی هیچ کسی، حتی کودکان، نمیتونستن زودتر به پیغمبر سلام بدن. پیامبر زودتر از همه سلام میداد و حتی به کودکان سلام میکرد، به زنها سلام میکرد، به اصحابش سلام میکرد، به افراد سطح پایین سلام میکرد و هیچگاه در سلام کردن هیچ تکبری به خودش راه نمیداد. در سخنان پیشوایان دین ما هست که فرمودن بخیلترین انسان اون انسانی است که در سلام کردن بخل بورزه و به دیگران سلام نکنه و سلام خود را از دیگران دریغ کنه. در واقع سلام کردن اولین گام در ارتباط کلامی میان انسان هاست که طلب سلامتی، اعلام صلح، اعلام دوستی و محبت به طرف مقابل است و ایست که سلام به عنوان یکی از شعارهای اسلامی در فرهنگ رفتاری ما و در ارتباطات کلامی و ارتباطات عملی ما در واقع جا افتاده و به عنوان یک رسم بسیار بسیار نیکوی در میان ما برای همیشه به یادگار مانده است. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم
معنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا.